مهمت اینه که ویروس مسلما پرواز که نمیکنه، یه سری راههای انتقال شناخته شده داره. اگر که شما در اون عروسی شرکت نکردید، با افرادی که در اون عروسی بودن و احتمال داره ناقل ویروس باشن برخورد نداشتید و وقتی هم از خونه بیرون میاید از ماسک استفاده کنید و حفظ فاصله رو با اون افرادی که مشکوک هستن و حالا تو اون مهمونی شرکت کردن داشته باشین، دیگه ترسی وجود نداره. و وقتی که همه این موارد رو رعایت کنید نیازی به قرنطینه شدن نیست، چون گفتم ویروس از راه دور خب مسلما نمیتونه منتقل بشه، نمیتونه از دیوار عبور کنه و وارد خونه شما بشه. بنابراین یه سری از این ترسای وسواسگونه واقعا بیمورده. ما باید مسائل پیشگیرانه رو حتما رعایت کنیم، از ماسک استفاده کنیم، از شرکت در تجمعات اجتناب کنیم، ولی ترس و استرس زیاد رو هم به خودمون راه ندیم، چون ترس و استرس بالا سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه و بدن رو مستعد برای ابتلا به انواع بیماری ها. برای همگی آرزوی روزی خوش و شاد و توام با سلامتی دارم.
جهان سپاس از خانم دکتر ریال لویازان پنام، متخصص امراض عفونی، و همچنین از شما شنوندای عزیز به خاطر همراهیتان با زنده با زندگی امروز.
لحظات خوبی بود که در کنار شما گذشت. تشکر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین شبیه‌سازی ژنتیکی شده در غرب آسیا. اولین جانور جهان که به شیوه شبیه‌سازی ژنتیکی به وجود آمد، نوعی وزغ بود که در سال 1952 توسط دانشمندان آمریکایی تولید شد. اولین ماهی شبیه‌سازی شده هم در سال 1963 توسط یک دانشمند چینی به وجود آمد. اما پیچیده‌ترین جانوران گونه پستانداران هستند. اولین جانوری از طبقه پستانداران که بشر موفق به شبیه‌سازی ژنتیکی آن شد، گوسفند ماده به اسم دالی بود که در انگلستان مورد پژوهش قرار گرفت. دالی از سلول پستان یک گوسفند دیگر ساخته شد و در سال 1996 متولد شد. در غرب آسیا، ایران از نخستین کشورهایی بود که تحقیقات درباره شبیه‌سازی ژنتیکی را آغاز کرد. در این زمینه، ترکیه مهمترین رقیب ایران بود. اما در 8 مهر 1385 این دانشمندان ایرانی بودند که برای اولین بار در غرب آسیا موفق شدند پستاندار شبیه سازی شده تولید کنند.
بردارد، رفتنی تنها خطر دارد، راه به همراه خطر دارد، راه به همراه خطر دارد. آی مردم، آخر ای مردم، عاشقی خون جگر دارد. آی مردم، آخر ای مردم، عاشقی خون جگر دارد.
با اعلام ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان، در خدمتتان هستیم. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش و سلام و عرض ادب به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از استدیوی خبر رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. در حالی که بارها اختلافهای عبدالله و اشرف غنی درباره شورای مصالحه افغانستان در رسانه‌ها نیز ادامه یافت، اما سرانجام پس از ماه‌ها ارگ ریاست جمهوری این کشور میزبان نخستین نشست این شورا شده است. با گزارش خبرنگار ما فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان، اظهار داشت که نشست افتتاحیه کمیته رهبری این شورا امروز شنبه در ارگ ریاست جمهوری این کشور برگزار می شود. این موضوع را همکارم ذبیح الله قریشی با سید جمال فکوری بهشتی، عضو پارلمان افغانستان، به تحلیل و بررسی گرفته که با اتفاق می شنویم.
خب متاسفانه کاری که انجام میشه تحت عنوان مذاکرات بین الافغانی یا حتی تشکیل شورای مصالحه، مشکل اولش اینه که اجتماعی داخلی چندان موجود نیست و صلح و مذاکرات اینا بر رهبری خارجی ها پیش میره و خارجی ها مخصوصا ایالات متحده آمریکا و آقای خلیلزاد منافع خودشان را به این میبینه که جنجالات دوام پیدا بکنه. ما بسیار امیدوار نیستیم که این مذاکرات به زودی به این نتیجه منتج شود که افغانستان امنیت شود. اگر چنانچه واقعا تر اطراف مذاکره کننده روی منافع ملی و مصالح ملی افغانستان فکر بکنه، اولین گامی که باید اینا روش بحث بکنه مسئله مذاکرات در مذاکرات مسئله آتش بزن تا مردم ملکی و غیر ملکی آسیب نبینه و تأسیسات ملی تخریب نشه و زیربناها تخریب نشه، جلوگیری شده بکنه. این اولین بحث است. بعد از اینکه آتش بزن تحکیم شد، بعد میای روی چگونگی نظام، چگونگی کارهای دیگر توافقات که انجام شد. اگر این کار نشد، مردم افغانستان فعلا کم کم باور و اعتماد خود نسبت به صلح و مذاکرات در افغانی از دست دادن. از جانب دیگر امروز خب اولین جلسه افتتاح تشکیل شورای عالی مصالحه است که در هر رئیس جمهوری دایر میشه. خب باز مردم از این تشکیل استقبال کردن، ولی دیده شد حالا چقدر شورای عالی مصالحه میتونه رهبری بکنه مذاکرات صلح را. ما به می انتظار هستیم، ولی در گذشته 5-6 ماه از وضعیت گذشته تا هنوز یه اولین جلسه است که شورای عالی مصالحه افتتاح میشه و رسما کار خود انجام میده. ما 6 ماه گذشته فقط رئیس شورای عالی مصالحه 54 تا ماهویشون کل کار شورای عالی مصالحه را پیش برده که خودش یک از نقص اما تشکیلاتی بوده. بنابراین مردم افغانستان هر گامی که برداشته شد استقبال میکنه، ولی نگرانی را در پای اظهار میکنه. تشکر.
اما رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در حالی که ساختار این شورا نهایی شده است و به دیدار منتقدان رفته است تا درباره روند مذاکرات بین الافغانی گفتگو کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله رئیس شورای مصالحه افغانستان در دیدارهای جداگانه‌ای با صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی درباره صلح افغانستان گفتگو کرد. پیش از این حزب جمعیت اسلامی افغانستان که از مهمترین حامیان عبدالله محسوب میشد، در بیانیه اعلام کرده بود که به عنوان یکی از ارکان اصلی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی در توافق اشرف غنی و عبدالله شریک نیست. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان نیز پس از بازگشت از اسلام آباد گفته بود که طالبان نظام کنونی افغانستان را نمیخواهند و دولت موقت را تنها راه حل بحران این کشور می دانند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان نیز پس از سفر اخیرش به ایران گفته بود که مطرح شدن ایجاد دولت موقت توسط برخی اشخاص و گروه ها برای روند صلح مفید نیست. با این حال شورای عالی مصالحه افغانستان در فیسبوک نوشته است که عبدالله با صلاح الدین ربانی درباره مذاکرات صلح دوحه و نخستین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی بحث و تبادل نظر کرده است. این شورا اظهار داشت که در دیدار عبدالله و حکمتیار نیز درباره مذاکرات صلح آخرین پیشرفت‌ها در مذاکرات دوحه و برگزاری نشست افتتاحی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفتگو شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ضمن استقبال از توافق بر اصول دستورکار مذاکرات دوحه اظهار داشت که مذاکرات مستقیم دولت افغانستان و طالبان هرچه زودتر آغاز شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو از توافق بر سر اصول دستورکار مذاکرات تیم‌های دولت افغانستان و طالبان استقبال می‌کند. و افزود روسیه خواستار آغاز هرچه زودتر مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان است. با گزارش اسپوتنیک، زاخاروا با اشاره به 3 ماه گفتگوی تیم‌های مذاکره افغانستان و طالبان اظهار داشت که ما از تیم‌های دو طرف می‌خواهیم که همه مراحل مقدماتی مذاکرات را در اسرع وقت به اتمام برسانند و به گفتگوی مستقیم بین افغان‌ها در مورد موضوع صلح بپردازند. نادر نادری سخنگوی تیم مذاکره دولت افغانستان دو روز قبل در توییتی خبر داد که درباره اصول دستورکار مذاکرات توافق شده است و کار بر برنامه مذاکرات آغاز خواهد شد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در توییترش با توافق بر 21 ماده اظهارات نادری را تایید کرد. اجساد و زخمی‌های نظامیان افغانستان در حملات راکتی طالبان در ولایت بادغیس همچنان در میدان جنگ باقی مانده‌اند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، عبدالبصیر عثمانی نورستانی و احمد خان کتوازی از افسران اردو که در حملات راکتی طالبان در ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیز کشته و 8 نفر دیگر از آنها زخمی شده بودند. اجساد و مجروحان هنوز به خانواده هایشان تحویل داده نشده و همین مسئله باعث نگرانی آنها شده است. وزارت دفاع ملی افغانستان علت تأخیر در انتقال اجساد و زخمی ها از میدان نبرد را مساعد نبودن هوا دانست و اعلام کرد در زمان مناسب پیکر آنها در مراسم خاصی به خانواده هایشان تحویل داده خواهد شد و زخمی ها نیز درمان می شوند. در حملات راکتی هفته گذشته طالبان به یک پایگاه نظامی در ولسوالی بالا مرغاب در ولایت بادغیس شمال غربی افغانستان 2 افسر اردو کشته و 8 تن از آنها نیز زخم برداشتند. اما کشته شدن 24 تن از گروه طالبان در ولایت ننگرهار عنوان گزارش همکارم محمد آصف شینواری است که در این لحظه میشنویم.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از کشته و مجروح شدن نزدیک به 30 تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر داد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید شب گذشته نیروهای امنیتی افغان عملیات را در مربوطات ولسوالی خوگیانی این ولایت انجام داده که در نتیجه آن 24 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 7 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی والی ننگرهار گفت در این عملیات 2 عرده موتر، 1 میل ماشیندار ثقیل و مقدار زیاد سلاح مهمات و تجهیزات نظامی طالبان نیز از بین برده شده و چندین حلقه ماین به دست نیروهای امنیتی افتاده است. سخنگوی والی ننگرهار افزود در این عملیات به نیروهای امنیتی و افراد ملکی تلفات و خسارات وارد نشده است. گروه طالبان تا اکنون در این باره به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. ولسوالی خوگیانی یکی از ولسوالی‌های ناامن ولایت ننگرهار است که بیشتر خبرهای ناامنی از آن همروزه داده می‌شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب تشکر میکنم از همکارم آصف شینواری در شرق افغانستان. اما در ادامه این بخش خبری از شما دعوت میکنم با گزارش همکارم سید محمد امین عالمی از مطبوعات چاپ کابل توجه بفرمایید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان پیام اطلاعات روز به مناسبت دریافت جایزه مبارزه با فساد چنین نوشته است. روزنامه اطلاعات روز در شرایطی برنده جایزه مبارزه با فساد سال 2020 سازمان شفافیت بین الملل می شود که افغانستان 3 کشور فاسد جهان است. برنده شدن اطلاعات روز در این جایزه درست در روزهای اتفاق می افتد که افغانستان برای 2 سال پیاپی مرگبارترین کشور دنیا برای غیر نظامیان شناخته شده و زخم قربانیان خانواده رسانه‌های افغانستان در کابل و هلمند تازه است. افزون بر این که کشور ما یکی از مرگبارترین کشورها برای غیر نظامیان و خبرنگاران است، با تازگی محدودیت‌های جدید و جدی بر فعالیت خبرنگاران در ولایت‌ها با دلایل امنیتی اعمال شده است. اطلاعات روز می‌افزاید اگرچه این جایزه را برای رسانه‌های آزاد افغانستان یک دستاورد نویدبخش می‌دانیم، اما از سوی دیگر چشم‌انداز آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در متن روند سیاسی جاری در کشور مبهم و تاریک است و ممکن است روند رو به رشد نهادینه شدن آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در کشور آسیب‌های سختی ببینند. و روند صلح وارد فاز مهمتر شد، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: روند مذاکرات صلح با توافق دولت و طالبان روی کارشیوه مذاکرات وارد مرحله تازه‌ای شده است. قرار است دو طرف امروز شنبه بحث روی آجندای مذاکرات را آغاز کنند. این مرحله نیز یکی از مهمترین مراحل مذاکرات پیچیده روند صلح در کشور است. همزمان با این قرار است اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نیز در ارگ برگزار شود. این کمیته متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی است. 8 صبح می‌افزاید اکنون که کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی تشکیل جلسه می‌دهد، انتظار می‌رود که هیئت مذاکره کننده دولت از سردرگمی نجات یابد. این هیئت به خطوط راهنمای واضح نیاز دارد که مسئول تعیین آن همین کمیته است. در صورتی که مرجع تصمیم گیری برای اقدام هیئت مذاکره کننده یک کتله بزرگتر از ارگ و سپیدار باشد و تصامیم آن به دور از بازی‌های سیاسی و کشمکش‌های قدرت از نیازها و ترجیحات مردم نمایندگی کند، مسیر مذاکرات از سوی هیئت مذکور راحت‌تر طی خواهد شد. و نگاهی می‌اندازیم بر روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله‌ای تحت عنوان باز هم کمیسیون سازی راهی به بی‌راحت چنین نوشته است: قرار است در این هفته کمیسیون محافظت از مدافعان حقوق بشر به پیشنهاد سازمان عفو بین الملل کارش را آغاز کند. دفاع از ارزش‌های حقوق بشری، کمک به عملی شدن عدالت انتقالی، کمک بر رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت بشری از مهمترین وظایف این کمیسیون خواهد بود. این کمیسیون در حال ایجاد می شود که در موجودیت کمیسیون‌های مشابه مانند کمیته مسئولیت خبرنگاران که متشکل از چند نهاد حکومتی است، شاهد افزایش ترورهای هدفمند، انفجار مین، ترور فعالان مدنی و خبرنگاران در سال جاری بودیم. کشتار دانشجویان و دانش آموزان نیز توسط حملات انتحاری افزایش چشمگیر داشته است. همچنین طبق گزارش‌های امنیتی، طالبان قصد راه‌اندازی حملات بیشتر علیه اعضای جامعه مدنی دارند. در پایان راه مدنیت می‌افزاید: تأسیس کمیسیون‌ها به صورت پی هم نه منجر بر رعایت ارزش‌های حقوق بشری می‌شود و نه برای خبرنگاران و جامعه مسئولیت ایجاد می‌کند، بلکه حکومت را حجیم‌تر و روابط نهادها را پر استکاک‌تر می‌کند. حکومت اگر نگران مسائلی چون حقوق بشر و عدالت انتقالی است و دغدغه رسیدگی به پرونده‌های فساد، جنایات و جرایم را دارد، می‌تواند در چارچوب ساختار فعلی خود و بدون افزودن نهادهای موازی با روانسازی جریان اطلاعات و خلق انسجام ملی و تقویت موضع خود در میز گفتگوها به مسائل ذکر شده رسیدگی کند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
در ادامه از شما دعوت میکنم با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران همراه ما باشید و ابتداعا روزنامه رسالت را ورق میزنیم با عنوان چشم طمع دوباره جان کری و برجام. اگرچه جو بایدن نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آنتونی بلینکن را به عنوان وزیر امور خارجه دولت جدید خود معرفی کرده است، اما به نظر می رسد افراد دیگری معادلات حوزه سیاست خارجی دولت جدید آمریکا را ترسیم می کنند. یکی از این افراد و شاید مهمترین آنها جان کری است. جان کری در دوران ریاست جمهوری بایدن به عنوان مشاور نظارت مستقیمی بر حوزه های کاری آنتونی بلینکن و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت بایدن خواهد داشت، موضوعی که بلینکن و سالیوان خود نیز نسبت به آن واقف هستند. ظاهر ماجرا نشان می‌دهد که جان کری در دولت بایدن نقش پررنگی در حوزه سیاست خارجی آمریکا ایفا نمی‌کند. جان کری وزیر خارجه اسبق آمریکا به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اقلیمی مسئول مبارزه با بحران‌های آب و هوایی از جمله هدایت پروسه بازگشت آمریکا به توافق پاریس خواهد شد. جان کری در شورای امنیت ملی هم به عنوان نماینده بایدن حضور خواهد داشت. نکته قابل تأمل این که در ظاهر بایدن سمت مهمی برای جان کری در نظر نگرفته است، اما در واقع وی را به اصلی ترین و تعیین کننده ترین فرد در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا تبدیل کرده است. باید تأکید کنیم جان کری برای حضور به عنوان نماینده ویژه بایدن و مشاور وی نیازی به تایید سنای آمریکا ندارد، اما جیک سالیوان و آنتونی بلینکن باید تایید سنای آمریکا را کسب کنند. سنای آمریکا احتمالاً در دست جمهوری خواهان با ترکیب 51 بر 49 چوکی باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی جان کری در حقیقت گرداننده اصلی و ثابت معادلات امنیتی و سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود. جان کری وزیر امور خارجه اسبق آمریکا از یک سو قصد دارد برجام را به عنوان یکی از دستاوردهای دولت اوباما حفظ کند و سوی دیگر ماهیت و محتوای آن را به گونه ای تغییر دهد که ایران ملزم به پذیرش تعهدات جدید در حوزه‌های راکتی، منطقوی و هسته‌ای شود. جان باختن میلیون‌ها یمنی در خاموشی جهان عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. سکوت نهادهای بین‌المللی و کشورهای اسلامی در کنار حمایت غرب از جنگ افروزی سعودی شرایط را برای یمنی‌ها هر روز سخت‌تر می‌سازد، چنان که سازمان برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل تأکید کرد که میلیون‌ها نفر از مردم یمن در آستانه قحطی جدیدی قرار دارند و نباید این مردم را به حال خود رها کرد. در اظهاراتی که بیشتر جنبه یک گزارش دارد تا اقدام عملی برای حمایت از مردم، سازمان برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که میلیون‌ها نفر در یمن در آستانه قحطی جدیدی قرار دارند. خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از این سازمان گزارش داد تعداد افرادی که در یمن امنیت غذایی ندارند از 3,600,000 نفر به 5,000,000 نفر در نیمه نخست سال 2021 خواهد رسید. بر اساس این بیانیه تعداد افرادی که با نبود فاجعه بار امنیت غذایی روبرو هستند 3 برابر بیشتر خواهد شد. و جنون امانوئل عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هر ساعت و دقیقه برای تحت فشار قرار دادن و تحریک اقلیت 5,000,000 مسلمانان این کشور گام برمی‌دارد. از نصب بنرهای بزرگ حاوی تصاویر مهم نشریه شارلی ابدو بر سر ادارات دولتی تا اعمال فشار بر متولیان مساجد، در تازه ترین اقدام اعضای شورای مسلمانان فرانسه قرار است این هفته با امانوئل مکرون دیدار کنند تا متن منشور ارزش‌های جمهوری خواهانه جدیدی را که باید به امضای امامان مساجد در سراسر کشور برسد با تایید نهایی برسانند. طبق گزارش‌ها از این شورا که نماینده 9 انجمن مختلف مسلمانان است خواسته شده که بر رسمیت شناختن ارزش‌های جمهوری خانه فرانسه، رد اسلام سیاسی و ممنوعیت نفوذ خارجی را در این متن بگنجاند. الیور روی کارشناس اسلام در فرانسه میگوید این منشور دو مشکل دارد. یکی مسئله تبعیض است، چرا که تنها واعظان مسلمان را مخاطب قرار می‌دهد و دیگری حق آزادی دین است. او میگوید وظیفه مسلمانان قبول قوانین حکومت است، اما لازم نیست که ارزش‌های آن را نیز پاس بدارید. با گزارش بی بی سی، ایمان مستاوی طراح لباس نیز میگوید ایده امضای منشور ارزش‌های فرانسوی مشکل زاست، آن هم وقتی که مسلمانان از نظر خیلی ها همینطوری هم به اندازه کافی فرانسوی محسوب نمی‌شوند. با گفته او این کار ما را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید با بقیه نشان دهیم که ارزش‌های جمهوری خواهانه را قبول داریم و احساس فرانسوی بودن می‌کنیم، اما طرف مقابل چنین حسی ندارد. حس ما این است هر کاری که بکنیم، مثلا پرداخت مالیات و خدمت در اردو، باز هم کافی نیست، باید فرانسوی بودن خودمان را واقعا ثابت کنیم. باید گوشت خوک بخوریم، شراب بنوشیم، حجاب نداشته باشیم، دامن مینی ژوب بپوشیم. واقعا مسخره است. نبرد اسلام ستیزانه امانوئل مکرون اما با توافق پیشرو ختم نمی شود. ژرالد دارمنن وزیر کشور فرانسه پنجشنبه 3 دسامبر در گفتگو با رادیو RTL اعلام کرد که دولت فرانسه موجی انبوه و بی سابقه از تمهیدات برای مقابله با افرادگرایی اتخاذ کرده است. به گفته دارمنن ممکن است 76 مسجد در جریان این کارزار به ظن جدایی طلبی اسلام گرایانه بسته شوند. او گفته است در روزهای آینده بررسی ها درباره این مکانهای عبادت انجام خواهد شد. اگر سوء زنها تایید شوند، خواستار بسته شدن آنها می شوند. موج جدید اسلام ستیزی ماکرون پس از قتل ساموئل پاتی معلم فرانسوی در پاریس شدت گرفته است و از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می کند. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این بخش خبری و برنامه بررسی مطبوعات. خداوند یار و یاورتان.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری افتخار خدمتگزاری شما شنونده های عزیز و ارجمند را داریم. انشاءالله در هر جایی که هستین لحظاتتان سرشار از عشق و محبت باشد، مخصوصا در این روزهایی که اصلا بشریت حلقه گم شده ایشان محبت است و عشق. در چنین روزهای دشواری دست همدیگر را به دوستی و مهر بفشاریم. زندگانی به کامتان باشد و ایام تسخیر لحظات زیبای شما شنونده های عزیز. لطفاً با ما همراه باشید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های آیا می دانید در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا می دانید مزار خواجه غلطان کجاست؟ هرات باستانی ولایتی است که یادگاران بسیاری از تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان در دل خود جای داده است. یادگارانی که هر کدام قدمتی به درازای قدمت این سرزمین دارند و برای هر کدام می توان سطرها نوشت و ساعتها گفتگو کرد. یکی از این یادگارهای ارزشمند آرامگاه خواجه غلطان می باشد. شیخ یحیی ابن عمار سجستانی معروف به خواجه غلطان یکی از عالمان پرآوازه زمان خود بود. در کتب تاریخی این طور آمده که خواجه غلطان برای ولایت هرات و بزرگان آن احترام زیادی قائل بود، تا حدی که وقتی به ولایت هرات رسید قدمهای خود را از زمین برداشت، زیرا اعتقاد داشت که هرات مدفن بزرگان و عالمان است. به این دلیل با پا وارد این شهر شدن بی احترامی به بزرگان تلقی می شود. خواجه غلطان بنابر این اعتقادش غلط زنان وارد شهر هرات شد. عده‌ای از مورخان معتقدند که خواجه غلطان در حال همین غلط زدن از دنیا رفت. آرامگاه خواجه غلطان ولی یا همان خواجه غلطان نزد مردم هرات و سایر افغانستانی ها مکانی مقدس شمرده می شود. مردم از دور و نزدیک به شمال شهر هرات می آیند و بارگاه خواجه غلطان را زیارت می کنند. در آرامگاه خواجه غلطان فضایی وجود دارد که می توان روی آن غلط خورد. هر کس که اعتقاد و علاقه داشته باشد روی زمین دراز می کشد و دوبار بدنش را می چرخاند. مردم می گویند هر کس نیت خالص و اعتقاد واقعی داشته باشد، بار سوم نیروی غریب و ناشناخته او را می چرخاند. این چرخش و غلط خوردن تا جایی ادامه می‌یابد که کسی مانع آن شود. همچنین باور مردم این است که نباید به قصد تمسخر یا بدون اعتقاد غلط خورد، چون در این صورت نیروی ناشناخته به شدت آن شخص را به دیوار می‌کوبد. در قسمت شرقی بارگاه خواجه غلطان زمینی به عمق حدود 2 متر و طول و عرض 8 متر وجود دارد. همچنین تخت سنگی در آنجا مشاهده می شود که به نظر می رسد قدیمی باشد. مردم برای غلط خوردن روی این زمین دراز می کشند. آنها بعد از خواندن سوره های حمد و توحید و بستن چشم های خود شروع به غلط زدن می کنند. در کنار آرامگاه خواجه غلطان بارگاه شیخ عبدالله مختار نیز قرار دارد. مردم بعد از زیارت بارگاه خواجه غلطان به آنجا نیز می روند. البته بارگاه خواجه غلطان در روزهای بخصوصی پذیرای زائران می باشد. دیدن این مکان می تواند برای هر کسی با هر سلیقه و اعتقادی جذاب باشد. لذت چرخانده شدن و غلط زدن روی تاریخ را امتحان کنید. تشکر از همراهی شما عزیزان. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده عیب پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم ما تقدیم به شما بندگان نازنین خدا. با قرار امروز و مجال با هم بودن خوش آمدین. قرار بندگی امروز را با آرزوی حال خوش، دعا و نیایش پیشکشتن میکنیم. خدایا، پروردگارا، کمکم کن که پنجره دلم را بتوانم رو به حقیقت بگشایم. خدایا یاریم کن که مرغ خسته دلم را که دیریست در این قفس زندانیست در آسمان آبی عشق تو پرواز دهم. خدایا پروردگارا، یاریم کن که شوق پرواز را همیشه در خود زنده نگه دارم. خدایا به من فرصتی ده که عاشق خودت بودن را تجربه کنم. حتما تا حالا تجربه کردین که بعضی چیزا با بعضی چیزای دیگه مخلوط یا همو گداوت میشه. یه اتفاق کیفیت پایین میاره یا گاه حتی با کلی مختل میکنه. مثلا روغن خالص زیتون با روغن زیتونی که خالص نباشه هم از نظر ظاهر و هم از نظر خواص و سایر ویژگی ها تفاوت داره. ما همیشه به دنبال چیزهای خالص هستیم. خالص به یک مفهوم پاک هم هست. مثلا کسی که میگه سود خالصش فلان مبلغ شده، یعنی تمام هزینه ها را از آن کم کرده و فقط سودش مانده. حالا که همه چیز خالصش دلنشین و خواستنی است، نظرتان در مورد عمل خالص چیست؟ عمل خالص یعنی کاری که صرفاً و فقط به منظور رضای خدا انجام میشه. اگر ما کاری انجام بدیم و انتظار داشته باشیم که مورد تشویق و احترام دیگران قرار بگیریم، معلوم میشه که کاری که انجام دادیم خالص نبوده و نیست. فرقی نمیکنه چه کمک به دیگران باشه و چه نماز و عبادت‌های روزانه. گرهی را باز میکنیم، با کسی یاری میرسانیم، در کار خیر سهم میگیریم و هزاران کار نیک دیگر. اما به خود ما حق میدیم که در قبالی کارها بقیه سپاسگزار باشند. خود توقع از دیگران نشان دهنده ای است که در عمل و در کار ما ناخالصی رخ نکرده. کار خالص یعنی معامله با خدا، یعنی با خود ما عهد میبندیم که هر کار نیکی که انجام میدیم فقط و فقط برای رضای خدا باشه. ای که دیگرها چی میگن و چه قضاوتی میکنن اهمیتی نداشته باشه. از دیگرها هیچ توقعی نداشته باشیم، نه تنها توقع سپاسگزاری نداشته باشیم که حتی اگر گاه به هر دلیلی برخورد نامناسب یا برداشت نامناسبی شد اهمیتی ندیم، چون ما طرف حساب ما خداست. برای ای که بدانیم که خالص بودن و کار خالصانه انجام دادن چندان هم کار آسانی نیست، فرمایشی از حضرت علی علیه السلام نقل می‌کنیم. ایشان می‌فرمایند تصفیه عمل تا به حد خلوص برسد از انجام خود عمل سخت‌تر است. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. هم صحبت میشیم با کارشناس محترم برنامه جناب علیرضا سعیدیان. سلام، روزتان بخیر. موضوع صحبت ما عیار اخلاص ماست و رابطه عیار و یار که چقدر از کارها را برای خدا انجام میتیم و چه کارهایی را انجام میتیم برای که دیگرها به به و چهچه کنن و به ما رتبه بتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب خدمت شما. ما دو مطلب رو اینجا میتونیم عرض بکنیم، ریا و سمعه. ببینید، هم ریا و هم سمعه با سین در روایات ما مذموم شمارده شدن. ریا از ماده رؤیت، سمعه هم از ماده سمعه، که کاری بکنیم به گوش دیگران برسه، حتی ممکنه نبینن، ولی یک کاری هر دوش حتی در حد شرک به خداوند متعال در روایات ما برشمرده شده. حالا چرا بعضی ریا انجام میدن؟ دو باب داره. یک عده ریا انجام میدن برای سوء استفاده از دین، که اینها لعنت شدن در روایات ما. یعنی میاد عملی رو انجام میده، به ظاهر عمل مقدسی هم هستش که تو روایات هم داریم. من یه جمله شیخ مطهری میدیدم. شیخ مطهری میفرماد که همیشه شیطان از مسیر باطل برای فریب انسان عمل نمیکنه، خیلی موقع از مسیری که به ظاهر مقدس هست ورود پیدا میکنه. خب یه موقعی شیطان خود شیطانه، یه موقعی انسانیست که شیطان در کالبد او به اصطلاح تجلی پیدا کرده و حضور پیدا کرده. کسی که کاری انجام بدهد برای رسیدن به پست، یعنی سوء استفاده از دین، برای رسیدن به مقامی، یعنی سوء استفاده از دین، این در روایات ما مشرک برشمارده شده، یعنی خدا را قبول نداره و حتی سوء استفاده کننده از دین. این که دیگه تکلیفش خیلی معلومه. خدا نیاره روزی رو که ما دین رو ابزار قرار بدیم برای اینکه تو پست و مقام و میز و صندلی به یه مقامی، به یه جایگاهی برسیم. این خیلی بد هستش و خواهش من عزیزان هستش که اینطوری هم لطمه و وجهه به آبروی دین نزنن. حالا تو ادارات، تو هر جایی که تو محیط کاری، تو محیط بازار مراقب باشن دیگه، با خدا اینطوری خدعه نکنن. این ضربه به دین و وجهه دین هستش. یک ماده هم این هستش که من کارهایی رو که انجام میدم دوست داشته باشم دیگران ببینند. این چیزی که غالب مردم ممکنه بهش گرفتار باشند، که من عملی رو انجام بدم دوست داشته باشم دیگران بفهمن. اگر فهم من از دین فهم ناقصی باشه، با فهم دیگران چیزی خدا به من اضافه نمیکنه. امام صادق علیه السلام فرمود در مرتبه اولی که شما این نیت رو دارید اجر عمل ضایع میشه، یعنی هیچی برات نمی نویسن. در مرتبه دوم کتب شرکا جز مشرکین برشمرده میشی.
میخواید مون نگاه
خالص برای خدا
خالص. برای خدا کار
کاری بکنید که آرام آرام
دلتون با آرام.
فرمود محبت واسه خاطر من، عداوت هم واسه خاطر این که فرمودن ولایت رمز قبولی همه اعماله، یعنی همین دوست داشتن و محبت واسه خدا، نه واسه چشم و ابرو و خط و خال.
مجال کوتاهی تا اذان ظهر به افق شهر کابل باقی است. این لحظات را نورانی میکنیم با کلام دلانگیز خداوند و با آیات 27 تا 37 از سوره مبارکه جاسیه گوش میدهیم با صوت خوش استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كتابنا ينطق عليكم بالحق وما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم صدق الله العظیم.
گلبانگ آسمانی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
الهی عظم البلاء و برح الخفاء و من کشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني أدركني أدركني.